قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت عادی چون بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالمی. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشوننده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المؤمنین. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مصباح که امشب نیز کماکان در خدمت شما هستیم با توضیح نحو و چگونگی خوندن بعضی از سور کوچک قرآن کریم. همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و امیدوارم که انشاءالله طاعت و عبادت شما عزیزان در این ماه مبارک مورد قبول درگاه حق واقع بشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در این برنامه در ابتدا می‌پردازیم به نحوه و چگونگی خوندن سوره مبارکه فجر. البته من قبل از این هم توصیه‌هایی داشتم توی برنامه‌های گذشته که واقعا اگر دوستانی هستن که دوست دارن تنظیم آهنگشون قوی بشه برای تمرین و برای گذروندن این دوره حتما باید از سوره های کوچکی استفاده بکنن که علل خصوص امکان کشش در انتهای آیات وجود نداره. مکان های کشش صدا در انتهای آیات خب اگر جای دست و بال قاری بسته باشه اونجا جای جولان خوبی است تا بتونه اون شخص اون آهنگ مورد نظر خودش رو پیاده بکنه. این باعث میشه که یواش یواش شما کمتر فکر بکنید نسبت به تنظیم آهنگتون و این کمتر فکر کردن موجب عدم رشد شما خواهد شد در این فن. یکی از فنون قرائت قرآن که موجب در مسابقات هم خیلی مورد توجه قرار میگیره و تأثیر زیادی هم در زیبایی تلاوت تنظیم آهنگ. با توجه که بعضی از آیات قرآن کریم کوتاه هستن و بعضی بلند و بعضی عبارات و کلماتی داره که انتهای اونها مثل کلمه یس یا وس یا عشر و امثال اینجور کلمات امکان مانور توشون نیست. اینه که قاری باید از قبل دونه که به چه کلمه میخواد فرود بده و چه آهنگی متناسب با فرود بده اون کلمه است. این که این تمرین رو خدمتتون عرض کردیم مثل رانندگی کردن توی شهر تهران. هر کسی بتونه توی تهران برای این ماشینا رانندگی کنه و به کسی نزنه قطعا تو جای خلوت خیلی راحت‌تر و کم خطرتر میتونه عبور و مرور داشته باشه. به عنوان مثال کلمه والفجر که در ابتدای این سوره مبارکه اومده نه تنها در آخر اون رو نمیشه کشید بلکه یه سنگینی خاصی به خاطر خودمون جیم ساکن هم داره. بعضی از کلمات هست مثلا کلمه خلق آخرش به یک حرف ساکن ختم میشه اما اینجا دو تا ساکن پشت سر هم هست، این دو تا علامت سکون و دو حرف ساکن. قبلش هم ما چیز خاصی نداریم، میخوام ببینیم میتونیم روی یک کلمه به این کوتاهی که از ظاهرا یک کلمه مثلا از یک واو هم کمک گرفته میتونیم آهنگ خاصی داشته باشیم و یه آیه بعدی که دو سه کلمه سازه با یه دونه واو و آیات بعدی. من رو برای شما میخونم ببینید که چجوری باید ما این کوتاهی زمان رو جبران بکنیم و حرکت نوت و موز رو اصلاح بکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، من بلافاصله در کلمه لام اومدم روی اون پرده و اون صدایی که میخوام روی اون فرود بیام و فجر این رو به سادگی ادا کردم، هیچ آهنگی نداشت. اگر بخوام ساده ترین شکلش رو بکنم این میشه والفجر، یعنی حرکت ملودی که نشد به همین آسونی والفجر. اگر بخوام یه ذره پیچیده تر بخونم، یه ذره حرکت لحنی بیشتر داشتم والفجر، این یه ذره سخت داره چون آخرش میخواد اون نوت بالاتر وایسه، احتمال ناخوب شدنش بیشتر. خب دوباره از اول میخونم و اون پنج آیه اولی که همه اون آیات به یک شکل تقریبا روی اونها میشه رفت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. در این قسمت این را سخت میشه کار. لذی حجر، کلمه حجر هیچ کاری نمیشه کرد، یک کلمه که هیچ کار آهنگی نمیشه بیشتر. چرا؟ اگر یک میم ساکن بود باز میشد روی اون تحریری یه حرکت آهنگینی، ولی به جیم چون از روی شدت هست نمیشه کار کرد. هل فی ذلک قسم لذی، من حرکت لذی انجام میدم. هل في ذلك قسم لذي حجر، این حجر به سادگی تمام ادا شد، ولی چون آهنگی که من باید در آخر نفسم خرج میکردم اردم روی کلمه لذی در کشش زی خرج کردم، شما خیلی احساس خلای آهنگی نمی کنید. اما اگر یک کسی ناشی باشه مثلا بگه هل في ذلك قسم لذي حجر، نمیتونه اینجا بکشه و بارها پیش اومده که حالا یه قاری حواسش نبوده یا نتونسته وزن کلمه از هرش بسوده به یه همچین فرودی هم رسیده. خب پس این پنجتا آیه علاوه بر سخت بودنشون روی وقتشون، ما میتونیم اون تقسیم بندی آهنگی رو همطوری انجام بدیم که تکرار فرود ما نداشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر المتعمل وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. خب این از پشتایی اول. اگر موافق باشید با صدای اساتید بزرگ نسی همین آیات رو بشنویم.
و والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه مشغول دوشنبه هستیم. امشب میپردازیم به نحوه و چگونگی تلاوت سوره مارجه فجر. تا آیه پنجم رو من خدمت دوستان عزیز که تا اینجا شنونده برنامه بودن توضیح دادم. از این رو بعد انشاءالله می‌گذریم به آیات بعدی. تا آیه 14 یک فضا و یک سیاق کلی بر آیات حاکمه. اینجا این مورد دست ما بازتره. دیگه 5 تا و 6 تا آیه نیست که بخوایم اینا رو به هم دیگه بخوایم مثل آیات بالایی عطف بکنیم و یه در یک گروه آهنگی بخونیم. می‌تونیم یه ذره بیشتر رفت و برگشت داشته باشیم. اینجا رو من حالا میتونید شما به سلیقه‌های خودتونم بخونید. اینی نیست که حتما من خدمتتون عرض بکنم. ولی سعی میکنم که باز یک ارتباط حد اقلی بین اینها برقرار بکنم. خب دوستان سه آیه ابتدای این دسته آیات یعنی آیه 6 و 7 و 8 رو شما یک قصه فرض بکنید. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد این رو یک آیه جدا فرض کنید. و فرعون ذی الاوتاد حالا این الذین میتونه برگرده به همه اونها. و فرعون ذی الاوتاد رو نیز یک گروه خاص و بعد تمام اون هنر صوتی نحنیتون در الذین طغوا فی البلاد فاکثر فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. خب من با سلیقه خودم این آیات رو میخونم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا لها في البلاد. این ستا یک فراز آهنگی. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد. من این دوتا رو سعی میکنم به عنوان گروه های مختلف با توی یک فضای آهنگی بخونم. طوری نیست که یکی مثلا تو فراز اول آهنگی آمشه و دوم فراز دوم. اما همه اینها رو با هم دیگه یعنی حتی میتونیم اون قبلی ها شامل بشه. الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فیها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. خب تا اینجا این نه تا آیه باقی مونده رو ما توی فضای آهنگی خوندیم که به هم سعی کردیم ارتباط بدیم اونها رو و اما از اینجا بعد اصلا شکل شمایل آیات دوباره عوض میشه و انتهای آیات به یک وزن دیگه ای میرسه. وزنی که نه در ابتدای سوره به دوتا ساکن خط میشه و نه مثل آیات بعدی و نه تا آیه بعدی دارای کشش هست و چون موضوع هم تا حدودی عوض میشه و در خصوص انسان صحبت میکنیم میتونید حتی اینجا آهنگ رو عوض بکنید. البته توصیه میکنم حتما تلاوت استاد منشاوی رو در این آیات بشنوید. سوره فجر رو خیلی کسی نخونده یعنی خیلی کم هست و خیلی قاریان بار به اصطلاح را دستشون نیست خوندن. اصطلاح استاد منشاوی چندین بار خونده و هر کدومش برای خودش یک زیبایی خاصی داره. دوستان یک چیزی هم خدمت نرز بکنم و اون یک نقطه صوتی و لحنیست که اگر بدونید خیلی استفاده ها میتونید ازش بکنید و جلوی خیلی از اشکالات خوندنتون گرفته میشه. اون این که اون چه که بعضی جاها جا افتاده به نام پرده جواب که مثلا تو حجاز این میشه، از جا افتاده من نمیگم درسته. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. ببخشید من سلام گرفتشون. دیگه میدونید که این روزا ما زیاد تلاوت میکنیم و شاید خستگی هم میشه از احوال اون باشه. این پرده که من خوندم پرده پنجم مقام حجاز هست. درسته از اون پرده ممکنه یه ذره بعد از خود بالاتر رفته باشم یه ذره پایین‌تر، ولی محور این آهنگ پرده پنجم مقام حجاز هست. این رو خدمتتون هستم که همواره در تمام مقامات فاصله پرده اول مقام تا پرده پنجم 3.5 پرده خواهد شد و اگر کسی در اون پرده قرار بگیره اگر آگاه نباشه احتمال داره که اون پرده رو تبدیل کنه به مقام دیگه ای. اما اگر آگاه باشه میتونه از اون استفاده بکنه، آگاهانه تبدیل بکنه. اگر آگاهانه تبدیل بکنه خب اتفاق خاصی نمیفته چون با آگاهی انجام میشه. اگر آگاهانه نباشه ممکنه یه لحظه قاری خودش رو ببازه و یه مقداری شاید مثلا تلاوت از دستش خارج بشه. هر کجا که شما توی خوندنتون باشین وقتی رو پرده پنجم مقام قرار بگیرید از اینجا میتونید هر مقام دیگه‌ای رو بخونید. من همینجا برای شما این رو عملا اجرا می‌کنم تا شما متوجه این منظور تغییر بشید. من توی اون سگاهی که می‌خوندم گفتم این ربک لبالمرصاد. حالا پرده پنجم سگاه اینجا چی میشه؟ فاما الانسان، این رو من میخونم همه رو، فاما الانسان ها رو یک جور میگم ولی ادامهش یه چیز دیگه میخونم چون پرده پنجم بین همه نوامات رو یک نقطه قرار گرفته و چون با پرده اول فاصلشون 3.5 پرده است به نوعی شما وقتی که اون پرده رو میگیرید ممکنه توی نوامه دیگه هم بخونید. فاما الانسان سَنُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اما میتونم همون حالت شروع بکنم و یک مقام دیگر رو بخونم. بگم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. شروع من یک جور بود. وقتی که روی این پرده قرار میگم فهم اینجا اون پرده پنجم هر مقام دیگه رو میتونم بخونم. حالا اگر شما حاضر بودین در استوری من میگفتین من میخوندم، ولی حالا خودم میخونم. فکر نکنید من اصلا قبلا اینا خوندم آماده کردم خودم. شما هم میتونید به راحتی یاد بگیرید چون خیلی کار آسونیه. حالا من یه مقام دیگه رو میخونم. فهم تا اینجا یکیه. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. این بازن شروع به یک شکل بود. فَأَمَّا الْإِنسَانُ همه یک آهنگ داره ولی در ادامه من میتونم چیزای دیگه بخونم. چی بخونم؟ از اتاق فرما میگن که حالا برایت بخون. این باشه.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
همه شروعها فاما الانسان یکی بود. حتی بعضی اعتقاد دارن که در پرده پنجم مقام به کمال نسبی میرسه و دیگه نیازی نیست بالاتراش رو بخونید، کاملا دیگه اون مقام شناخته میشه برای شنوانده. خب حالا من حرفم این بود، چون شما این سگاه رو تموم کردید، میتونید به خاطر اینکه یه نفر فضای آهنگ عوض بشه متناسب با آیاتی که عوض شده، از اینجا بعد یه دفعه شما یه تغییر در خوندن ایجاد کنید. ولی بعضی از مقامات یه ذره به این سگاه دورترند، نزدیکترشون حجاز هم. یعنی شما اگر بگید که
این ربک لبالمرصاد،
تا اینجا ما سگاه خونده بگیم. حالا برای اینکه سیاق آیات عمل شد و رفت سراغ یه موضوع دیگه، ما هم میتونیم از وسط یه مقام دیگه شروع کنیم بخوندن. حتما نباید ما از ابتدای هر مقامی شروع کنیم در تعریف.
فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن.
دقت کنید، من فاكرمه و نعمه، اینا رو سمت هم مثلا از آهنگی جدا بکنم و آهنگاشون فهمیه تداخلی نداشته بشن. اما چون این دو تایه همیشه قرینه هم دیگه هستن، خوبه که ما اگر گفتیم فیقول ربی اکرمن با یک شکل، بیان بگیم دوباره فیقول ربی اهانن، تکرار همون.
و اما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
این دوتا آیه باز توی یک فراز خونشون، من بارها توی این برنامه توضیح دادم، دوست ندارم دیگه تکرار بکنم این مطلب رو، ولی خب شاید بعضی از دوستان نشنیده باشن که ما سعی میکنیم بعضی از چند تا جمله رو که به اصطلاح حتی ضد هم دیگه هستن، ولی یک به اصطلاح سیاق و یک شکل دارن رو تو یک آهنگ بگیم. حتی جملاتی که شکلشون یکیه و یک مقصود رو دنبال میکنن، سعی میکنیم تو یک آهنگ بگیم که اینا رو ارتباطشون رو به هم دیگه وصل بکنیم. میگیم که مثلا اگر اینجوری بشود اینجوری خواهد گفت. درست آیه بعدی ضد دارن میگیم، اگه بهش بگی نرو میگه میخوام برم، اگه بهش بگی برو میگه نمیخوام برم. من دوتا رو همه رو با هم دیگه برم یکی میکنم. این هم همجوریه. این دوتا رو به نظر من بهتره که اینجوری بخونید. البته تو خیلی از تلاوتایی که شما میشنوید ممکنه این موضوع نباشه و ما داریم یک ایدئال رو در تلاوت فرض میکنیم و توصیه میکنم که سعی کنید اینجور بحث ها رو در تلاوت های قاریان قدیمی نصف بیشتر پیگیری کنید، چون اونها اهتمام ویژه‌ای به رعایت معنا در تلاوت داشته. ولی امروز قرآن عزیز مصری بیشتر به فکر زیبایی و مجلس گردونی هستن و ممکنه بعض از این کارا دست و پای اونا رو به نوعی ببنده و اون رو ترک بکنن. خب باز هم اگر موافق باشید این آیت رو با صدای استاد منشاری بشنوید. خب دوستان عزیز، شنونده برنامه مصور دوشنبه هستیم. تا اینجا تایی 16 همه سوره مبارکه فجر رو خدمت شما عزیزان تا اونجا که در توان اون بود خدمتون توضیح دادیم و نکاتی رو عرض کردیم. اما از اینجا بعد باز دوباره تا حدودی شکل شمای روسیا و آیات عمل میشه. بعد از دعای 17 و 18 انتهای آیات برمیاده به یک شکل خاصی، لمن جمن دکن صفن. باز اینجا یه چند تا شکل خاص وجود داره که باید سعی بکنیم اینا رو با هم دیگه یه جوری عطفش بکنم. البته اینا در ابتدای کار این مدار سخت و ممکنه تا حدودی از زیبایی تلاوت شما از اون کاهش بده، اما اگر دوستان عزیز خاطرشون باشه که در خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم در جلسه که با قاضیان تشکیل میشه، ایشون فرمودن که خود آیات رو اگر شما بشناسید و معانی اون رو بدونید، خود آیات شما رو هدایت میکنه به سمت اون لحنی که باید بخونید. دقیقا میشه به نوعی اینطور گفت که اگر بخواییم از نگاه فنی این حرف رو تفسیر رو کنیم، حتی این وزن کلمات میتونه برای ما انگیزه سازی بکنه که ما کاری بکنیم که هیچ وقتی خوندنهای دیگه همون نکردیم. مثلا کلمه دکن یه کلمه که خیلی جای تکرار شده و این هم وزنه، این هم تکرار نشده. فستن خیلی کمه، گمن خیلی کمه، لمن خیلی کمه. اینه که اگر کسی بخواد با این نگاهی که من خدمت شما عرض کنم اینها رو بخونه، خود به خود یک فضای جدیدی در خوندنش ایجاد بشه و همین تغییر مقام ها و تغییر شکل خوندن دادن ها به مناسبت همبستگی آیات و یا گسسته بودن اون حضر معنایی، اینها اصلا شنونده رو دائما دنبال روی خوندن شما قرار میده. چون ممکنه که این همین قالب آهنگی که شما در سور مورد که فنج پیاده میکنید هیچ وقت دیگه در جای دیگه نفعه این کار رو بکنید، چون اصلا سوره های دیگه که شبیه سوره فنج نیست. برای همین شما سوره فنج رو فقط یه شکلی خاص میخونید که برای شنونده شما جذاب و جدید است. خب تا اینجا رو ما حجاز خوندیم، حالا بعد از این مقام هر مقامی که دوست دارید میخونید، حالا من اختیار میکنم مقام بیات رو، شما میتونید مقامای دیگر هم امتحان بکنید. کلا، خیلی سخته. یک کلمه کوتاه که یک معنی خاصی هم داره، بعد حتما شما یه تأکید خاصی هم روی اون داشته باشید. من در آیه قبلی به اینجا رسیدم، فیقول ربی آنن کلا بل لا تکرمون الیتیم. کلا یک کلمه آهنگی مثل اون الفجر که ما سعی کردیم یک آهنگ مستقل داشته باشه، این چنین نیست. همین این چنین نیست رو ما میخوایم یک آهنگ مستقل بهش بدیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين. چرا من یکی موضوع هستم؟ چون این دو سایه باید با هم خونده شه. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين. این دو سایه سعی کردم طوری بخونم که آهنگشون به همدیگه مرتبط بشه و باز مثل قبل بتونیم حتی با همون آهنگ به هم وصلشیم بکنیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون تأكلون وتحبون. باز این دوتا باید هم یه جوری وصل بشن، وصل آهنگین نه که کلماتش به هم وصل بشن. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون بون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما تأکلون و تحبون. این دو تا فعل دقیقا تو یک فضای آهنگی خود. حتی میتونید این هم بخونید. بگید
و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما.
یعنی دو تا فعلی که شما انجام دید همین ها رو مثل هم تو فارسی هم بارها براتون مثال زدیم. کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جاء ربک والملک صفا صفا. باز ما این دو تا آیه رو به هم دیگه عکسش میکنیم از نظر آهنگی. چون ما یک کلا رو اینجوری خوندیم، اگر دوباره این کلا رو عین هم بخونیم میتونه چند جور تفسیر بشه. یکیش اینه که میگن خب این قاری دقیقا حواسش هست و آهنگ گذاری میکنه و میخونه، اینجوری که اتفاقی همجور هر آهنگی دستش من بخونه. من فرود نمیتونم
حبا جمع کلا،
مثل اون کلایی بوده
کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا.
چه در ادامهش
و جی
اینجا معانی کامل میکنیم
کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا و جاء جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
کلا اذا دکت الارض دکن دکا، تمام این سه تا نفس یک فراز آهنگی بود. ما وسطش نفس فراز کشیدیم، یعنی پیوستگی آهنگ رو سعی کردیم اینجوری به هم دیگه حفظ بکنیم. این چند تای آخرم دوباره باز چند فراز خودش و یوم اذن در آن روز لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد لا يعذب ولا يوثق. این دو تا به هم دیگه خیلی خوبه که پس بشن.
فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد.
چرا من احد قبلی رو ناقص گذاشتم؟ برای اینکه اگه اونجا آهنگ رو تمام می‌کردم این احد دوم رو نمی‌دونستم باید چیکار بکنم. حالا آخرین فراز سوره و اون حرف آخر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که به زیبایی تمام استاد عبدالباسط این رو خونده که در بعضی از خاطرات آوردن که زمانی استاد تصمیم میگیره که این آیه رو بخونه که در وسط تلاوتشون گویا فردی فوت میکنن. البته دو تا عبارت و دو تا قصه هست. من این رو از زبان کسی که از خودش و انشأ شنیده بود عرض میکنم که اگر شنیده باشین سوره 8 و تکییر و فجر و صدد و باستون وسط این تلاوت یه لحظه شروع میشه و توی نوار اصلی این تلاوت که الان این سه چهار دقیقه ادیت شده و خارج شده، سه چهار دقیقه اصلا سکوت میره، یعنی سر و صدای مردم بلند میشه و داد و بیداد میکنن و حتی بعضی میگن که چون گفته میشه آب بیارید و از این حرفا. من شنیدم از دوستی که از خود استاد شورایش شنیده، چون که این سفر استاد شورایش و عبدالباسط و استاد عبدالفتاح شرشایی با هم رسودن عراق و کاردمین این تلاوت انجام شده، در وسط تلاوت یک نفری فوت میکنن و به خاطر اون هیجانی که تلاش ایجاد میشه از شنیدن اون تلاوت که خوش به سعادتش و خوش به سعادت کسی که اینطوری از دنیا بره و در مجلس قرآن رو شنیدن آیت الهی که میگم توی نوار اصلیش هم بوده دو سه دقیقه سکوت میره و مردم داد میزنن و حالا اتفاقات که میفته، بعد انتها به معنای تکریم اون فردی که فوت شده و فرد باسد این دو سه تا آیه رو میخونه: یا ایتان نفس مطمئنه ارجعی الی ربی که راضیه راضیه. و بعضی هم میگن که نه، اونجا جلسه بوده که اون جلسه مناسبتی بوده فوت مادر پادشاه وقت عراق، در اون زمان و اون لحظه اون فرد وارد جلسه میشه که مردم جلب نظرش میشه و نگاه میکنن، سرسدا میشه که بعد عبدالباسط به این نیت، به نیتی که ثواب این آیات برسه به روح مادر اون شخص، اینا رو میکنه. ولی قول اولی که خدمتتون رسیدم خیلی موثق داره و من بارها این رو از کسانی که از خود استاد شعشع شنیده بودند شنیدم و چند بارم توی رادیو رو نقل کردم: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی دوباره وادخلی. خب اون دو تای اول خیلی نمیشه حرف خاصی زد براش، باید حتما دو تای با هم خونده بشه و شاید اگه کمی دقت بکنیم بتونیم اون فعل امر ارجعی رو هم امرگونه بخونیم، ولی خیلی کار سختیه چون اولش هیچ حرف خاصی عملا خونده نمیشه و همزه اون همزه وصف هست.
یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی،
اگر من میخوام بگم ارجعی، این آهنگی رو که روی همزه میذارم میگم این روی تو میذارم، مطمئن نه تو، که اون حالت امرگونش رو هم حفظ بکنم.
یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی.
اونجا شد فادخلی وادخلی جفت این امرها. البته شاید شما الان نوع دیگری از قرائت رو نشنیدید یا یعنی چی حرفا، خیلی اینجوری میخونن، مثلا ممکنه میگن که
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی،
یعنی بگه فدخلی فی عبا، اینو یک عبارت، بعد بگه دی وادخلی جنتی به خاطر آسان تر شدن لحنش، که به این آدم یه یعنی تنظیم آهنگت بسیار ضعیف و در مسابقات هم میکرد فاتورهایی که دو سه نمره مستد هم بده قالی داره اینه:
فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق الله العلی العظیم.
خب پنجا سوره مبارکه فجر رو که تقریبا جز سوره هاییست که خوندمش کمی سخته و برای کارهای صوت و معنی و برای دست و پای قالی بسته رو برای شما توضیح دادیم. انشاءالله سعی میکنم که توی برنامه های دیگه چند سوره باقی مونده ای رو که در طرح فراگیر نبض زندگی پیگیری میکنیم خدمت شما عزیزان توضیح بدیم. عزیزانی که میخوان تلاوتاشون رو برای ما ارسال بکنن این نشانه رو یادداشت بکنن: خیابان ولیعصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم رادیو قرآن، برنامه نصفه دوشنبه ها. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. Allah, Subhanallah, Subhanallah. عن